می فرمودین قربان.
اون میز عصبان گلپیرا در خانه ما مستأجر بود، با من این جوان دوست شد، از اون موقع دوست بود، شاهد مسیح نظام بود، ولی دوستیش فراموش شده بود در محاکمات بسون در موقع سرنگی به پرونده دوستیش گل کرد، از نو تجدید شد. بعد از اون جریان من آمدم دادرسی ارتش، محاکمات اسمش عوض شد، آمد شد دادرسی ارتش، رو اداره دادرسی درست کردن و من اول شدم معاون دادستان ارتش. مدت ها معاون دادستان ارتش بودم، بعد اونجا شدم مشاور قضایی وزارت جنگ، بعد دو مرتبه آمدم رئیس بازرسی دادرسی شدم، بعد واقعه آذربایجان پیش آمد و سلشگر زرابی مأمور آذربایجان شد به عنوان فرمانده ارتش، به سرتیب بقایی که قبلا با من سابقه داشت، زنش همدونی بود، دوست بود با ماها، با خانواده من، ایشان دادستان ارتش بودن، رفتن به آذربایجان به عنوان مأموریت برای رستگی کارهای پیشوری و اون حرفا. من شدم قانونن دادستان ارتش، برای اینکه مطابق قانون وقتی دادستان نبود معاونش حکم دادستان داره، اول قانونن شدم، بعد حکم من بعدها صادر شد دادستان شد.
در اون مدتی که جناب عالی دادستان ارتش بودین، چه در حقیقت پرونده فرض کنیم مهم یا خاطر مهم به قضا از نظر سیاسی، از نظر نظامی از زیر دستتون گذشت؟
یکیش پرونده آقای سفیر پاریس بود، فروهر سفیر پاریس بود.
بله این در ارتش دادرسی شد؟ چطور؟ ایشون که وزارت خارجه ای بود؟
شاه گفته بدید محاکمت بشون.
این چی بود مسئلهش؟
اونجا یه روزنامه ای به رضا شاه فحش داده بود، توهین کرده بود، شکل رضا شاه رو به اسم یه اژدهای زمینخوار کشیده بود، گفته بودن که چرا سفیر جلوگیری نکرده، رضا شاه گفته بود سفیر عزل کنید بیاد مدیش محاکمت بشون.
ولی روی چه اتهام؟
چه جلوگیری نترسه بکنه.
خب اون چی شد اون وقت پرونده قربون؟
آمد من رستگی کردم، گفتم که اینکه نمیتونستی این کارو بکنی، 800 روزنامه در پاریس منتشر میشه، چطور میتونه جلوی روزنامه رو بگیره؟ مگه بودجش کجا بود؟ گناهی نداره.
رضا شاه واکنشش
عفش کرد،
قبول کرد حرفشو.
بله معلومه، گزارش دادم عفش کرد، آزاد شد رفت سر زندگی سر کارش. یکی همون سرلشکر زرابی در آذربایجان یه جوانیه که شده بود سروان پیشوری، محاکمه کرده بود، محکوم کرده بود به مرگ. مادر این جوان پیرزن ترک زبان رفته بود التماس التجا 2000 تومان ازش گرفته بود، رفته بود خونه زندگی که فروخته بود همه رو داده بود، 2000 تومن تهیه کرده بود داده بود به زرابی. زرابی این گرفته بود، بعد داده بود حکم اعدامش، تایید کرده بود حکم اعدامش، ولی قانونا میبایستی بیاد تهران دادستان ارتش تصویب کنه. پرونده آمد تهران، من پرونده دیدم 1001 عیب داره، دادم مطابق قانون به دیوان کشور حکم نقض کردن، تلگراف کردم این جوانه بفرستیش تهران، فرستادم تهران از زندان تبریز، حکمم نقض کردن، دادم دادگاه تجدید نظر ثانوی رستگی کنن، این زن بدبخت بیچاره پیاده از تبریز میاد تهران. وقتی میاد تهران امان فقان زبانم بلد نیست، من چون ترکی بلد بودم خوب، گفتن یه زنی آمده ازی که زبان نمیدونه ترکی حرف میزنه، التماس میکنه من پسرم میخوام. گفتن بیردش اتاق من آوردن باش ترکی صحبت کردن، حس کرد که من باش ترکی صحبت، گفت افتاد پای من ماش کرده قضایانو بلان را آوردن. گفتن سب هم پسرت بهت میدم. گفت آها من 2000 تومن برمیشم زرابیه، 2000 تومن 2000 تومن
که من 2000 تومن به زرابی دادم
که نکشه پسرمه، میخواست بکشه. حقی زدم، چه حقی زدم؟ زرابی دوستی داشت به نام سلشکر فتی که نسبت دوری به خانواده زن من داشت. فتی رو صدا کردم، رئیس بیتاری بود. سلام. گفتم تیمسار از دوست عزیزتون سلشکر زرابی 2000 تومان قرض میخوام. شما گفت داستان ارتش از زرابی 2000 تومان قرض؟ گفتم بله. برو ازش بگی بیا بریم. گفت من خودم میدم. گفتم نه از شما نمیخوام، از اون میخوام. چکر رفت فرداش اومد 2000 تومان رو رو میز من گذاشت. رئیس دفتر رو صدا کرد، گفتم زنکری بیارید از قرابر خون. گفتم این 2000 تومان پوره بدوزید پشتش به کلجش سفره با کنید. اینجا هر افسری میاد 2 تومن 10 تومن 5 تومن پول بگیرید. 100 تومنم اول خودم گذاشتم، 200-300 تومن جمع کرد. به سر خواستم گفتم این زنه میری اتومبیل روش میگیری به سیبرش فرهم میکنی با همین پول پشتش میفتیش تبریز. اما از این گفتم که پسرتم 10 روز دیگه 20 روز دیگه میفرستم. باور نمیکرد. گفتم حتما میفرستم این پوله پسرتم میفرستم. پولشو بهش دادم فرستادمش تبریز. حکمم بردن دیوان تجدید نظر ثانوی نقض کردم، قرار برات چه صادر کردن هیچ تقصیر نداشت، به زور شروع کرده بودش زرنام یه جوان اونه پرستدم تبریز رفتن.
قربان شما هیچ کدوم از اطرافیان پیشوری بودین در جریان محاکماتشون اینها افرادی که تو فرقه دموکرات بودن؟
بله.
خاطره دارین از این که
های 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 من آقا خاطراتم مونده زیر سن
اولی از افراد پرسرین کهملین قوم اونا را ای کسی رو محاکمه کرده؟
بله. از کنم که اسماشون یادم رفته
حالا، ولی به طور کلی یعنی چه گذشت چه گفتند؟
دوتا از یکیش که شده بود وزیر عدلیهش، یکیش هم اسماشون یادم
حالا اون مانعی نداره برام.
اونا را آوردن اونجا به محاکمه کشیدیم. عرض کنم که زندانیشون کردیم توی خونه ای، محاکمشون کردن و بعد
اونا جوابشون چی بود معمولا قربون؟
با جوابشون بودن ما تحت امر و فرش بودیم. یکیشون عقیدش بود، یکیشون هم زیر اتومبیل گرفته بودن در تبریز مرده بود. وقتی که پیشوری فرار میکرده برمیگشته از تبریز، غلام یحیی یکیشون بود.
شما در محاکمه غلام یحیی بودین؟
نه من نبودم، محاکمش نکردم، اون مرد.
برای قربانی های اینا حاضر به همکاری بودن؟ درخواست عفو داشتن یا اینی که
نه
نه
نه مردمانی بودن خود رأی خود خواه و معتقد بودن که پیشه ولی موفقه و از جانب کمونیست حمایت میشه، که میدونی پیشه ولی هم کشتنش در بادگو بود زیر ماشین گرفتنش. از اونو که خیلی اسم فراموش کردم آقای
نومانه نرگوبان طرف و قربان داره. بریم سر زمانی که جناب تیمسار رزمارا نخست وزیر شد و شما رفتین توی کابینه.
بله.
چه خاطراتی دارین از اون دوران؟ یعنی از نخست وزیر اولا نظرتون راجع به تیمسار رزمارا چطور؟ هم به عنوان نظامی هم به عنوان سیاستمدار چجور میدیدینش؟
من یه بیوگرافی بسیار مفصلی رزمارا تو تاریخ هم نوشتم.
بله.
این تاریخ هم خیلی زیرق شده همه جا، همون صدقی هم گرفت. رزمارا مردی بود منزه از تمام معایب. رزمارا مطلقا دوز نبود به هیچ عنوان. مطلقا هرزه نبود اصلا. برد روزی دو دفعه تنش ما آب سرد میشست پشت نخست دفتر نخست رو گیریش آب سرد یخ ریخته بود اونجا.
چرا این کار میکرد؟ قبول
قبی بشه تنش میشست. رزمارا مردی بود که به نظر من در دوران زندگی ایرانی ها کم نظیر بود، نظیر امیر کبیر بود، حتی از امیر کبیر هم بالاتر بود. برای که سواد داشت، مسجد سنسیر پاریس دیده بود، جوانی بود فوق العاده فعال، فوق العاده راستگو. شب دو ساعت بیشتر نمیخوابید، اونو گوش تلفن زیر کوچیک، خواب نداشت. و اشخاصی که مورد اعتمادش قرار می گرفتن و دوست می شد باش، هیچ وقت نارو نمی زد. پیمان شکن نبود اصلا.
نظرش راجع به جبهه ملی و مصدق چی بود نزمارا؟
رزمارا معتقد بود که چون ما مهندس نداریم نمیتونیم نفت اداره کنیم، فعلا باید ما عده زیاد شاگرد بفرستیم تحصیل نفت بکنه، این مدت کم که از قرارداد باقی مانده تمام بشه، اون وقت نفت ملی کنیم. نه حالا.
ولی از نظر شخصی چطور بود رابطهشون با اونا؟ یعنی رزمارا مصدق رو چطور میدید؟
رزمارا مصدق را آدم شریفی میدونست ولی خیلی لجوج و سرسخت.
روابطشون چطور؟
دماغوگ.
با هم روابط اینا چطور بود؟
بد نبود. یه شبی من در چیز دکتر غلامحسین صدیقی در شب یاد بود اون در یه دانشگاهی صحبت کردم.
بله.
دکتر غلامحسین صدیقی با اللهیار صالح خیلی دوست بود. اللهیار صالح هم با من دوست بود، از شاگردان مسیح سیاسی بود، با هم رفیق بودیم. اصرار ابرام داشت اللهیار که شما و صدیقی، شما چون رزمارا حرف شما رو میشنوه، رزمارا رو برید با دکتر مصدق با هم ارتباط بدیم.
مگه رزمارا با صدیقی هم روابط نزدیک داشت؟
نه با من.
با شما
من.
بله.
گفت چون با شما دوسته، شما این دوتا رو بیارید، بلکه ما با اینا یک ارتباطی بگیریم، یک موافقتی به اینشون پیدا کنیم. بعد از مدت مذاکره رفت آمد و با صدیقی و با علایار و اینا، بالاخره من رزمان راضی کردم یه شب بیاد ببریمش خونه علایار. راضی شد رزم رو بشه بردوش منزل علایار. علایارم بسیار مردی نیک نفسی بود، بسیار شریف بود. بردیم به دکتر صدیقی هم آمد اونجا، دو ساعت صحبت کردم.
مصدق نبود؟
چرا؟
مصدق هم بود،
دکتر مصدق، غلام حسین صدیقی، علایار ساله رزمارا بنده.
بله.
ولی دکتر مصدق و رزمارا جداگانه از ما صحبت کردم.
چه مدت کرد؟
دو ساعت.
دو ساعت تنها ملاقات کرد؟
تنها یعنی تنهایی نه، کنار اتاق اون طرف بود. دو ساعت صحبت کردم به نتیجه نرسید.
ولی چی بود که سرش به نتیجه نمیرسید؟
اون میگفت الان نفت باید ملی بشه، رزمارا میگفت مصلحت نیست، مهندس نداریم، وسیله نداریم، حتی قصه لوله هنگ نمیتونیم بسازیم که گفتن تو مجلس گفته. گفت ما هیچ وسیله نداریم، وسیله سنتی نداریم.
خب مصدق جوابش به منطق رزمارا چی بود؟
من نمیشنیدم. مصدق میگفت باید ملی بشه، باید انگلیس ها برن از ایران بیرون.
ولی آیا یه
شرکت نفت باید بره؟
ولی هیچ توافقی کرد مصدق که سنگ تو رای رزمارا فعلا نندازه؟ یعنی
نفهمیدم، من نفهمیدم، نه من، نه علایار، نه صدیقی، هیچ کدوم نفهمیدم.
نظری علایار صالح و صدیقی چی بود؟ آیا اونا بیشتر با رزمارا موافق بودن؟
نه
اونا موافق،
اونا هم دوستیست مصدق.
نه ولی شخصا چی فکر میکنی؟ چون علایار صالح دوست بود با شما، شما شخصا
علایار صالح آدم میانه روی بود، با مصدق هم دوست بود، جز کادر اونم بود، جز رفقای اون بود، ولی او گاه گاهی تایید میکرد نظریه رزمارا رو، گاه گاهی، ولی خب جرأت نمیکرد در مقابل مصدق نفس بکشه. مصدق آدم خیلی لجوج سرسختی بود و خیلی دماغوگ، میامد جلو مجلس عشق میریخ برای مردم، عشق تمسا.
روابط رزمارا با مجلس چطور بود قربان؟
تا زمانی که اکثریت داشت خوب بود، ولی اقلیت پوست رزمارا کند از بس اشکال تراشی کرد. اقلیت قوی بود، خیلی
عقلیت. آیا هیچ موقع این مسئله پیش اومد که ایشون که نظامی بود و تو ارتش هم قدرت داشت اصلا زمام امور رو به دست بگیره؟
که چی؟
که یعنی مجلس منحل بکنه، خودش اداره بکنه مملکت رو؟
هیچ، به هیچ وجه.
تو ارتش چقدر ایشون چیز داشت؟
ارتش؟
رزمارا
نفوذش رفت، وقتی آمد شد نخست وزیر نفوذش در ارتش از بین رفت.
چرا قربان؟
اون که سرلشکر گرزن شد رئیس ستاد، سرلشکر گرزن یه افسر خیلی متوسط بی‌معنی بود، قدرت ارتش فقط هدایت، سرلشکر سپه ارتش بود هدایت که قومکیش رزمارا بود و وزیر جنگ بود، تا حدی از او استفاده میکرد توی ارتش، ولی در ارتش نفوذش از بین رفت.
اون وقت قرون روابطش با سلطنت چطور بود؟
رزمارا روابطش با سلطنت بسیار خوب بود و همیشه به شاه میگفت که شما موهاتون رو در جوانی سفید کردید در این راه و ولی ته قلب رزمارا این بود که ایران مدار بشه.
خود رزمارا
برای که اولا روسیات گرفت، زبان روسیات گرفت، اینا رو من اجازه نمیدم منتشر کنید.
نه میدونم، شما فرمودین که
زبان روسیات گرفت، با روسا نزدیک شد، میخواست رئیس جمهور بشه، بهش نسبت میدادن که دو سه دفعه در ترور شاه مداخله داشته، دشمناش هزار جور وسیله تهیه میکردن که به شاه بگن که میخواد جای تو بچینه.
ولی آیا اینا صحت داشت این یعنی شما هم حس میکردین که یه همچین حس ایران مداری درش بود؟ ولی قربان چه تدارکاتی داشت برای این میدید؟ یعنی سبا از حوثش آیا سعی میکرد؟
باید حوصله کنیم، میگو باید حوصله کنیم تا حاضر بشیم بایید برای این کار. البته داشت، البته حس ایران مداری داشت، میخواست رئیس جمهور بشه. یعنی اگه اون رئیس جمهور شده بود، منم رئیس وزرای مقتدر اون زمان بودم. عرض کنم که
بعد خاطره دارین از این که چطور شد، یعنی
کشتنش
و چه مسائلی به بعد از اون پیش آمد؟ و
آقای دکتر علموتی کتاب نوشته 10 جلد به خاطرات من این تو نوشته.
خاطرات شما رو؟
بله.
حالا شما یک کوتاهی ذکر بکنید برای که این همش در یک جا باشه. میگه وقتی مورخی میاد سراغش،
عرض کنم که آخوندی در قم فوت کرده بود، آیت الله فیض بهبهانی اصرار داشت که برش فاتحه بزنن تو مجلس. رزمارون این پذیر رو بالاخره قبول کرد. چیزی دید من ایر کندیشن رو شد
داشتی میفرمادین قربان؟
نشد
را افتاد. بفرمادین میگی بخشید پشت من به شماست.
ایب نداره. بفرمادین.
میفرمادین که قرار بالاخره رزمارا حاضر شد
که فاتحه بذارن. روز صبحی بود، رزمارا گفت که من باید برم دربار اعلیحضرت احضار کردن من، تو برو مسجد اونجا با آخونده خوشو بش کن، بهشون چیز ابلاغ کن، اگه تونستم میام، به الا نه اونجا مجلس ختم به جای من بچی. با آقای هدایت معاون بیگشون که برادر زنش بود، من و هدایت رفتیم به مسجد، دیدیم که شهر یه پارچه پلیس و نظامی شده، مردم تمام در اطراف مسجد جمع شدن، راه نیست. معاون شهربانی من پیاده شدم از اتومبیل، من برد از توی صف پلیس، یعنی کوچه درست شده بود از پلیس، برد به مسجد. مسجد که رسیدم می این بر اون بر دیدم که نگاه میکنه، سوریه میکنه، نفهمیدم یعنی چی. وقتی رفتم مسجد دیدم امام جمعه نشسته و بهبهانی و این آخوندهای بزرگ نشستن، و من گفتم که رئیس الوزراء نمیتونه بیاد، رفته حضور اعلیحضرت و اجازه بدید مجلس ختم کنه. بهبهانی و امام جمعه اجازه ختم مجلس دادن، قاری از شروع کردن به خوندن، آخوندی هم رفته بود بالای منبر داشت حرف میزد. من اونجا که نشسته بودم لرزه به تنم افتاد، همه تو لرزیدم. حالا امام جمعه نشسته بودم چرا میرسه خب ساکت باش باش برو. گفتم که آقای بهبهانی اجازه میدن من برم؟ خب بله بله باش برو. من ازشون عذرخواهی میکنم، من از بهبهانی امام جمعه آخونده عذرخواهی کردم، بلند شدم آمدم. وقتی برگشتم دیدم باز پلیس منو تعقیب میکنه، با پلیس میاره کوچه پله های مسجد، آمدن بالا. شما که ندیدید مسجد جامع تهرانه، نمیدونم دیدید ندیدید. وقتی رسیدم دیدم جماعت قیامته، یه هنچی میکنه یه جهنگ. دیدم رزمارا با آقای علم وزیر کار از حضور اعلیحضرت برگشتن، آمدن که بیان مسجد فاتحه، ولی اتومبیلشون رو به این طرفه، اتومبیل من رو به این طرفه. پیاده شدم مثلا جلو، گفتم آقا مسجد فاتحه تمام شد، تشریف نبرید دیگه، ختم کردم به راه میش. علم اصرار کرد که نه حتما بریم، تا اینجا آمدیم بریم. علم رفته بود اصفهان، گزارش وزارت کار آورده بود، گفت بریم اصرار.